بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار، مخاطبان حوزه مجازی مهندس طلبه. خوشحالیم که در سلسله جلسات اصول کافی خدمت شما هستیم. بحث ما رسید در واقع به روایت 12 و به این فراز از روایت که امام کاظم فرمودند به هشام ابن حکم از قول لقمان حکیم که لقمان به پسرش گفت یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر، فرمود که پسرکم دنیا دریای عمیقی است که عالم کثیری در آن غرق شدند، پس تو مراقب باش غرق نشی. چطور باید غرق نشه؟ گفت که کشتی تو در این دریای عمیق تقوای خدا باشد، ایمان بار بزن، بادبان توکل را بالا کن، لنگر صبر را بنداز، ناخدا را عقل قرار بده و راهنمای این ناخدا را علم قرار بده. خب واقعا روایت زیبا و قابل تأملی است که دیروز هم قرائت کردیم، قرار شد امروز بیشتر در موردش صحبت بکنیم. گفتم که تقوای خدا یعنی پرهیز کردن از معصیت خدا و اطاعت خداوند، چه اعمال جوانهی و چه جوارحی، و باید این تقوا و این مراعات برخواسته از ایمان باشد نه برخواسته از نفاق، که در مورد این جلسات قبل صحبت کردیم که چه بسا انسان اعمالش برخواسته از در واقع ایمان نباشد. پس باید در این کشتی ایمان بار بزند. منتها میگه بادبان توکل رو بالا کن. خب بادبان همه میدونید که کارکردش این هست که جهتیابی بکنه، یعنی توکل بر خدا کردن، توکل داشتن بادبان کشتی تقوای شما هست. صبر لنگر عقل ناخداست و راهنما نیاز داره. حالا اینکه عقلی که ناخداست راهنما نیاز داره رو مفصل در باب بعدی خدمت شما خواهیم بود، که در واقع این عقل ما محتاج علمه. ما هم قبلا خدمت شما عرض کردیم که عقل محتاج علمه برای اینکه به معرفت برسه. گفتیم که در کسب معرفت 3 منبع نقش دارن: عقل، علم و فطرت. و تا علم نرسه فطرت بیدار نمیشه و عقل نمیتوانه در واقع تعقل بکنه به درستی و حقیقت رو بیابه. باید در واقع وحی بیاد و یا انسان در مواجهه و مشاهده قرار بگیره، علمی کسب کنه. حالا گفتم علم میتونه از طریق وحی باشه، از طریق تجربه ها باشه، از طریق دانش های انباشته که به دست ما میرسه، که البته اگر صحیح باشه، که اون علم صحیح راهنمایی بشه تا عقل بتونه بر این علم تعقل کنه، تأمل کنه، تدبر کنه و بعد حقیقت را آنچنان که هست بیابه. درسته؟ پس این ناخدایی که کشتی وجود ما دستشه قرار هدایت، این چرا عقل ناخداست؟ برای اینکه گفتم عقل قرار کارش این باشه که در واقع سرزمین وجود ما رو به سمت حق راهبری کنه. عقل گفتیم بارها از عقال میاد، اینکه در واقع انسان لگام بزنه بر دهنه وجود خودش و او را راهبری، مثل اسب که بر دهنش لگام میزنند و دهنش رو میکشند تا به اون سمتی که میخوان حرکت کنه، ما هم باید سرزمین وجودمون رو، گفتیم به اون دهنه اسب میگن عقال، که در واقع باعث هدایت اسب به سمت اون مقصدی میشه که مورد نظره. عقل هم کارش این بود که در واقع ما رو سرزمین وجود ما رو جهت‌دهی کنه، چه در حوزه بینش، چه گرایش، چه رفتار، جهت بده، حرکت ما رو جهت بده. پس ناخدا اونی که در واقع جهت‌دهی دستشه که فرمون رو میپیچونه عقله که در واقع جهت‌دهی میکنه و همین خاطر تعبیر شده به ناخدا. منتها این ناخدا راهنما نیاز داره، باید راهنمایی بشه که در واقع علم که راهنماست. در آینده خواهیم گفت که در واقع معرفت در هم الان هم گفتم، باز بیشتر خواهیم گفت که در واقع عقل و نقل حجیتشون متشابه اصطلاحاً. یعنی چی؟ یعنی در یک رفت و برگشتیه که بین عقل و نقل ما به معرفت میرسیم. نه عقل به تنهایی کافیه و نه نقل. اگر علم نباشد و وحی برای ما علم نیاورد، این ناخدا راه رو گم میکنه. ولی اگر کشتی هم ناخدا نداشته باشه ولی نقشه داشته باشه، به نتیجه نمیرسه، راه در واقع سرنگون میشه. هم عقل نیازه و هم علم، هم ناخدا نیازه و هم جهتیابی و نقشه که بهش بگه از کدوم سمت برو، کدوم جا کوه یخیه، کجا گردابه یا کجا نیست. حالا این در مثال. بادبان اینجا چیه؟ بادبان کارش اینه که در واقع نشان میده که باد که داره میوزه، چون کشتی های بادبانی در واقع بادبان که بلند میشه با جهت‌دهی کمک میکنه که در واقع در همون مسیری بره که سکاندار یا ناخدا میگه. در واقع جهت رو به شما نشون میده. توکل بر خدا اون جهت اصلیه که اگر توکل رو برپا داشتی، انگار جهتیابت داره کار میکنه و جهت رو گم نخواهی کرد. درسته؟ حالا میخوام یه کمی در مورد در واقع توکل با شما صحبت کنم و این معنا از توکل که شاید خیلی باهاش خدمت شما عارضم که اونس نداشته باشین، توکل خیلی معناش براتون روشن نباشه، شاید بقیه موارد روشن‌تر باشه، ولی توکل رو به نظرم میرسه که لازم با هم راجبش یکم گفتگو کنیم. به همین خاطر تمسک میکنم به برخی از روایات بیرون از این روایت تا یه مقدار معنای توکل رو برای شما در واقع روشن‌تر کنم. در روایتی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام الله نقل می‌کنند، روزی جبرئیل به سوی من آمد و گفت ای رسول خدا، خدا مرا با هدیه‌ای به سوی تو فرستاده که به احدی قبل از تو عطا نشده. حضرت رسول فرمود به جبرئیل گفتم اون هدیه چیه؟ جبرئیل گفت صبر. حالا در روایات آمده که صبر سر ایمانه، کما اینکه سر برای بدن چه نقشی داره، صبر هم برای ایمان همون نقش رو داره. در اون روایت هم داشتیم که صبر لنگره، صبر توازن رو حفظ میکنه. یعنی وقتی در تلاطم ها افتادی چی باعث میشه که در اون تلاطم ها چپ نکنی؟ صبر. صبر در تلاطم ها و موجه های بزرگ بلا کمک میکنه که شما کشتی تقوا چپ نکنه. ولی بادبان توکله. حالا ببینید اینجا جبرئیل به پیامبر میگه هدیه برات صبر آوردم و بهتر از آن. بعد پیغمبر میگه بهتر از صبر چیه؟ جبرئیل میگه رضایت به خواست خدا و بهتر از آن. بعد پیغمبر میگه بهتر از رضایت به خواست خدا چیه؟ جبرئیل میگه زهد و بهتر از آن. حالا هم در مورد رضایت، زهد اینا در آینده صحبت خواهم کرد. بعد میگه خب گفتم که بهتر از زهد چیه؟ گفت اخلاص و بهتر از آن. گفتم بهتر از اون چیه؟ گفت یقین و بهتر از آن. سوال کردم بهتر از یقین چیه؟ گفت بازگشت همه اینها به توکل بر خداست، یا به تعبیر دیگری بخوایم ترجمه کنیم گفت راه رسیدن به همه اینها توکل بر خداست. یعنی توکل بر خدا از همه اینها بهتر است. از جبرئیل پرسیدم که تفسیر توکل بر خدا چیست؟ گفت بدانی که مخلوق بدون اذن خدا و مستقل نه ضرری میرساند و نه نفعی، نه چیزی عطا میکند و نه مانع رسیدن چیزی میشود. باید از مخلوقاتش مایوس گشت. وقتی بنده به این درجه رسید، آنگاه برای احدی غیر از خدا کار نمیکند و قلبش منحرف نمیشود و از غیر او نمی ترسد و به غیر او دل نمی بندد. پس این است معنای توکل. توکل رفقا یعنی این که آدم از وکله میاد دیگه، یعنی خدا رو وکیل خودت قرار بدی. وکیل چی کار میکنه؟ شما کار خودت رو به او میسپاری، یعنی میگی کار دست توست. در روایت امیرالمومنین میفرماید در نهج البلاغه است به نظرم، ایمان 4 رکن داره: توکل و تفویض و تسلیم و رضا. یعنی او رو وکیل خودت بدانی و بلکه بالاتر از او و در تکمیل او خدا رو در واقع اصلا امر خودت رو به او تفویض کنی. میگه آقا اصلا هر چه تو میخوای، نه اینکه تو وکیل منی، اصلا تو تصمیم بگی، تفویض کردم به تو، سپردم به تو. و بعد به هر آنچه که تو خواستی تسلیمم، و نه تسلیم بودنی که ناراضی باشم، تسلیم هستم و راضی هم هستم. این اوج مراتب ایمان هست. در این روایتی هم که الان خوندم، جبرئیل به پیغمبر میگه توکل میدونی یعنی چی؟ توکل یعنی بدانی که مخلوق نه ضرر میرسونه به تو نه سود. ببینی خیلی مهمه، این اوج عقلانیت دینی است. این تمام عقلانیت دینی در همین خلاصه میشود که تو بدانی که تمام امور در ید قدرت خداوند است. رب مطلق اوست، مالک و تدبیر کننده اوست. غیر از او نه ضرر میرساند و نه نفعی، نه چیزی عطا میکند و نه مانع رسیدن چیزی میشود. حالا این چگونه قابل فهمه که تو باید از غیر خدا مایوس بشی، برای غیر خدا کار نکنی، قلبت از خدا منحرف نشه، از غیر او نترسی، به غیر او دل نبندی. ببین این اوج عبودیت و بندگی است دیگه، این معنای توکل است. یعنی من آنچنان امرم را به تو واسپ و سپردم که از غیر تو نمی ترسم. چرا بترسم از غیر تو وقتی کار دست توست؟ دل هم نمی بندم به غیر تو، حواسم هم غیر تو پرت نمی کنه، برای غیر تو هم کار نمی کنم. جلسات قبل گفتم که بسیاری از کارهای آقای لحمی که باید التفات پیدا کنه و سعی می کنه التفات پیدا کنه، متوجه می شه که برای خدا نیست واقعا. یعنی رضایت و عدم رضایت مردم برای من مهم. خیلی جاها شما هم دقت کنید میبینید که الان من رضایت شمای مخاطب مستقلن، میبینید مستقلن، این خیلی مهمه. نه اینکه رضایت شما نباید مهم باشد، بله باید مهم باشد، ولی من استقلالن حواسم هست که شمای مخاطب توجه داشته باشی به من به عنوان استاد و من چه استادیم. به به چقدر خوب گفتم. این نوع توجه به مخاطب همون دل توجه به غیر خداست، برای غیر خدا کار کردنه. اینکه من بگم خدای من فقط واقعا رضایت تو رو دنبال میکنم و چون تو دوست داری من بندگان تو معارف تو رو یاد بدهم و اونها خوب یاد بگیرن و راضی باشند راضیم، این خیلی با هم فرق میکنه. ولی در اینجا مصداقا با هم یکی میشه، ولی یه جاهایی هم ممکنه پیش بیاد که بندگان خدا راضی نباشن ولی خدا راضی باشه. اینجاها خدا به ما پالس میفرسته که تو ببین رضایت بنده من برات مهمه نه رضایت من. اینها مراتب ایمانه. دقت فرمایید، بذارید چند تا روایت دیگه بخونم. در سوره طلاق خداوند میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا. دوباره در معنای توکل دارم میگم، هر کس این از قرر آیات قرآنه، هر کس تقوا پیشه کند خدا برای او محل خروج از سختی قرار میده. تقوا داشته باش، خدا از سختی خارجت میکنه و روزی بهت میده از اون جایی که در گمانت نمیاد. بعد خدا میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی اگه میخوای اینجوری زندگی کنی ها باید فقط بر امرت رو به او بسپاری، او تو رو کفایت میکنه. تو در زمینه رزق با خدا ببند، اگر در گرفتار شدی ها او از اون جایی که در محاسبه تو نمیاد تو را خارج میکنه. باور داری که فقط کار دست اوست و کارت را به او میسپاری یا نه میترسی که از اخراجت بکنن اگه مثلا همراهی نکنی با مدیر کارخونه و مثلا مال شبه ناکش رو نادیده نگیرم؟ بخیر هست دیگه، مثلا طرف دزدی میکنه میگه تو نادیده نگیرم اخراجم میکنه، اگه صدام دراد اخراجم میکنه. خب اخراجت که کردن کی برای تو کافی است؟ آیا تو فقط امرت را به خدا می سپاری؟ فهوه حسبه، ان الله بالغ امره، خدا امر خودش رو به نتیجه میرسانه و برای هر چیز قدر و اندازه ای قرار داده است. اینو تو یه 30 ثانیه بگم. توکل شد بادبان. چرا توکل شد بادبان؟ برای اینکه اگر توکل کردی یعنی چی؟ یعنی امرتو به او سپردی، یعنی رو به او کردی، از غیر او نمیترسی، به غیر او دل نمیبندی، به غیر او امید نداری، برای غیر او کار نمیکنی. خب این همون جهتی است که شما باید در زندگیت گم نکنی دیگه، و هی دقیق بشی و هی دقیق بشی و هی واکاوی کنی. آیا من برای خدا حرکت میکنم و برای خدا نیت میکنم و برای خدا گام برمیدارم و رضای او را دنبال میکنم؟ این دقیقاً اون جهت تیزی است که شما باید در زندگی خودت بگیری و عقلانیت شما رو باید در این جهت سوق بدهد، و همین است معنای توکل. و بادبان است توکل، جهت رو به شما نشون میده و باعث میشه جهت گم نشود. الحمدلله رب العالمین.